مروری بر وضعیت گفتگوهای هسته‌ای، از جمله اینکه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که تازه‌ترین پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات اروپا برای احیای برجام مذاکرات را به عقب بازگردانده است.
حل و فصل شدن پرونده هسته ایران بدون تنش خب حاوی اهمیت هست، ولی در این حال هم ممکنه که با توجه به شرایط پیرامونی فرصت از دست بره. ولی فکر می‌کنم آقای بلینکن حرفی که زده صادقانه زده.
هلال احمر ایران از مرگ 9 شهروند ایرانی در عراق که برای زیارت به این کشور رفته بودند خبر داد. این در حالی است که برخی از مقامات این نهاد از وضعیت نامناسب از قبیل گرما و نبود امکانات از جمله پزشکی در این مراسم هشدار داده بودند.
جمهوری اسلامی آمده به جای اینکه منافع ملی ایران رو مد نظر قرار بده، بلند پروازی ها و جاه طلبی های ایدئولوژیک و توهمات آقای خامنه‌ای رو و اولیگارشای مالی.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. موضوع برنامه هسته‌ای آغازگر مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. دیوید بانا رئیس موساد که در هفته گذشته برای دیدار با مقام‌های ارشد آمریکایی به واشنگتن سفر کرده گفت که اسرائیل ساکت نخواهد ماند که ایران جهان را به گفته او فریب دهد. همزمان سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز میگوید که در صورت شکست مذاکره‌های احیای برجام، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از گزینه‌های دیگری استفاده خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن میگوید پاسخ اخیر تهران به توافق هسته‌ای یک گام به عقب است. حالا از زمان ارسال پاسخ ایالات متحده و ایران به اتحادیه اروپا، خوشبینی‌ها به توافق بر سر احیای برجام کم رنگ شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که این کشور به هر قیمتی برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران شتاب نخواهد کرد. گرچه به نظر می‌رسد میانجیگری‌های اتحادیه اروپا برای احیای برجام نسبت به گذشته پیشرفت‌هایی داشته، با این حال برخی اختلاف‌های عمده بین تهران و واشنگتن همچنان باقی است. آنتونی بلینکن می‌گوید که ایران از برخی از خواسته‌های غیر مرتبط با برجام دست کشیده. با این وجود همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوعی است که غرب از آن کوتاه نمی‌آید. دیپلمات‌ها می‌گویند که ایران از درخواست خود برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی دست برداشته، آنچه که یک موضوع کلیدی به شمار می‌آید. اما مناقشه‌ها همچنان بر سر اصرار ایران بر بسته شدن پرونده 3 سایت اعلام نشده مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس باقی مانده. وزارت خارجه فرانسه با ابراز نگرانی از آنچه عدم همکاری مداوم ایران با دیدبان هسته‌ای سازمان ملل خوانده، میگوید که در حال رایزنی با همپیمانان خود در این مورد پیشاپیش نشست شورای حکام آژانس است. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که واشنگتن برای احیای برجام همچنان آماده است، اما تا ابد صبر نخواهد کرد. جان کربی میگوید که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گرچه خواستار حل و فصل این موضوع از راه دیپلماتیک است، اما گزینه‌های دیگری را هم در صورت شکست مذاکره ها در نظر دارد. گزینه‌هایی که جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را خواهد گرفت. در حالی که مذاکره های احیای برجام هنوز به نتیجه نرسیده، برخی گمانه‌زنی ها حاکی از آن است که نشست هفته آینده شورای حکام به صدور قطعنامه ای علیه ایران بیانجامد. اقدامی احتمالی که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین در توییتی آن را غیر سازنده میداند.
چنین قطعنامه ای بسیار غیر سازنده خواهد بود. پیامدهای بسیار منفی تصویب قطعنامه علیه ایران در نشست جوان شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را باید به یاد داشته باشیم. در آن وقت روسیه پیش از رأی‌گیری هشدار داده بود.
از سوی دیگر به گزارش جروزالم پست، دیوید برنا رئیس موساد در جریان سفرش به واشنگتن با هدف جلوگیری از احیای برجام با شماری از مقام‌های امنیتی و نظامی ایالات متحده دیدار داشته. این گزارش می‌گوید که رئیس موساد اطلاعات حساسی را برای اثبات به گفته وی دروغگوی ایران با خود به واشنگتن برده بود. گرچه جزئیاتی از این اسناد منتشر نشده، اما دیوید برنا گفته که ایران درباره برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های به گفته وی تروریستی خود دنیا را فریب می‌دهد. این در حالی است که تنش‌های تهران و واشنگتن در روزهای گذشته بر سر فروش پهپاد توسط ایران به روسیه و همچنین حمله‌های سایبری به آلبانی که تهران را در آن مقصر دانستند بالا گرفته. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه وزارت اطلاعات و امنیت و وزیر اطلاعات ایران اعمال کرد. واشنگتن تهران را متهم کرده که در حمله سایبری ماه ژوئیه به آلبانی و مشارکت در فعالیت‌های سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش دست داشته. یک روز پیش از آن وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 شرکت و 1 فرد ایرانی را در رابطه با ارسال پهپاد به روسیه تحت تحریم قرار داده بود، در حالی که ایران خواستار تضمین از سوی آمریکا برای رفع تحریم‌ها شده و پرونده این کشور را در آژانس اتهامی سیاسی می‌داند. تنش‌های اخیر می‌تواند احیای برجام را اگر ناممکن نکند دست کم تا مدتی به تأخیر بیندازد.
نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌داد. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته است که هنوز واشنگتن هنوز امیدوار است که از مسیر دیپلماتیک راه را ادامه دهد، اما حاضر نیست این توافق با هر هزینه‌ای باشد. در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل، در مورد برداشت او از سخنان وزیر خارجه آمریکا پرسیدم.
ببینید، در این که ایالات متحده اراده این رو داره و واقعا میخواد که برجام احیا بشه تردیدی نیست، چون مثلا تیمی که الان پرونده ایران دستشونه و در رأسش آقای ملی واقعا متعهدن به دیپلماسی و حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و شاید شما کمتر گروهی رو در ساختار سیاست خارجی آمریکا بتونین پیدا بکنین که اینقدر از به حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز و دیپلماسی معتقد و وفادار و پایدار باشن. ولی در این حال واقعیت‌های روی زمین وجود داره که اونها ممکنه باعث بشه که نتونن علارغم همه اون اراده کارهایی رو انجام بدن. یه بخشی از اونها مسئله سیاسیه که هدف‌های حتی واقعی که ممکنه امنیت ملی رو تحت تاثیر قرار بده اونها رو تحت تاثیر قرار میده و بقیه و بخش دیگه‌اش اینه که طرف مقابل چقدر بخواد که کار بکنه و چقدر درک بکنه که میزانی که ممکنه در یک مذاکره بهش امتیاز داد و گرفت چه حدی هستش. توی شرایط فعلی به خاطر تمام تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا هست، به خاطر اینکه این مذاکرات غیر مستقیمه و از طریق دیگرانی داره انجام میشه که مشخص نیست چقدر توی این پروسه تاثیرگذاری مثبت یا منفی ممکنه داشته باشن، شرایط به جایی رسیده که از نظر سیاسی زمان بسیار خوبی از دست رفته. فضای پیرامونی تاثیرات بیشتری داره میذاره. انتخابات داخلی آمریکا میان دوره‌ای نزدیکه و موضوع برجام میتونه دردسرساز باشه. در نتیجه احتمالاً به دیرتر موکول بشه و آمریکا نتونه الان قراردادی رو امضا بکنه. در اسرائیل انتخابات نزدیک هستش و خب در اسرائیل هم از نظر داخلی مسئله برجام تاثیرگذاری توی انتخابات اونها و هم از این نظر که فکر میکنم که هستن گروه‌هایی در چه در آمریکا چه در کشورهای دیگه که ترجیح میدن که آقای نتانیاهو به عرصه سیاست اسرائیل برنگرده و بازگشتن برجام میتونه یک عامل تاثیرگذار باشه در این موضوع یا پل شدن توافق. بنابراین علارغم اراده‌ای که داره و برای امنیت ملی آمریکا حل و فصل شدن پرونده هسته ایران بدون تنش حاوی اهمیت هست، ولی در این حال هم ممکنه که با توجه به شرایط پیرامونی فرصت از دست بره. ولی فکر میکنم آقای بلینکن حرفی که زده صادقانه زده که میخوان که از طریق دیپلماتیک حل و فصل کنه.
فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل. همزمان با انتشار اخبار رسمی از آشفتگی در مرزهای غربی ایران به دلیل تجمع شهروندان ایرانی برای ورود به عراق به مناسبت اربعین، هلال احمر ایران مرگ 9 شهروند ایرانی در عراق را تایید کرده است. با وجود تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی مبنی بر آماده بودن امکانات برای مراسم حکومتی پیاده روی اربعین، بر اساس گزارش‌های مردمی و کاربران شبکه‌های اجتماعی و همزمان با تایید مقام‌های رسمی، وضعیت در مرزهای ایران و عراق در شهرهای مذهبی عراق آشفته است. تا جایی که مقام‌های جمهوری اسلامی روز جمعه از بسته شدن تمام مرزهای منتهی به معابر خروجی ایرانیان به عراق به دلیل ناکافی بودن امکانات و کثرت جمعیت و هوای گرم خبر دادند. از رضا علیجانی، فعال سیاسی، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد این مراسم پرسیدم.
ببین اصل این مراسم مذهبی سنتی پردامنه‌ای بوده که بیشتر تو خود عراق و شهرهای اطراف کربلا و نجف و اینها برگزار می‌شد. ایران به ندرت می‌رفتن، خوب روابط ایران و عراق هم عمدتاً تیره بوده و تازه بعد از سقوط صدام در 2003 هم که دیگه تردد بود آزاد میشه تو 2011 اصلا همچون بساط ایران انداخت حکومت ایران. و این نشون میده که خب ماجرا اصلا مذهبی نیست. از 2011 سپاه قدس میره پشت این مسئله. بنابراین این پدیده که ظاهرش حسن براکش رو مذهبی کردن بسی در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی که بخش اصلیش دست سپاه قدس است به ویژه در منطقه و خاورمیانه بررسی کرد. و این هم در واقع نوعی سیاست خارجی ماجراجویانه است که برخلاف همه دکترین های امنیت ملی مدرن که بر اساس اتحادیه ها و پیمان ها و همدستگی های منطقه‌ای پیش میره برای دفاع از منافع امنیت ملی، بر اساس چالش و تنش و درگیر شدن و شاخشونی کشتن در منطقه و جهان استواره. و این هم نوعی قدرت نمایی سیاسی مذهبی برای رقبای مذهبی سیاسی منطقی. یعنی اگر عربستان حج داره و امیر حاجه، ما هم اربعین داریم و ما هم امیر اربعین هستیم. و این خوب یه هزینه زیادی هم بر دوش مردم ایران میگذاره، ولی این پدیده واقعا یه پدیده سیاسی متأخر هست. ولی جمهور اسلامی همیشه اهدافش رو پشت شعارهای فریبنده و شعارهای کاذبی پنهان میکنه. میخواد ما براتون درست کنه، یه انرژی هستی حق مسلم ماست، میخواد بشار اسد دیکتاتور کودک‌کش و آدمکش رو حفظ کنه، میگه ما برای دفاع از حرم میریم، ما برای مبارزه با داعش میریم. اینجا هم مسئله اساسا مذهبی نیست. خب ما میگیم متحدین اصلی یا کسانی که جمهور اسلامی ادعای متحد بودن داره روسیه و چین و کوبا و ونزوئلا و کره شمالی است، نه جهان اسلام. بنابراین این یه روکشی است برای نوعی قدرت نمایی سیاسی و نه یک امر مذهبی.
ظاهرا جمهوری اسلامی رقابتی رو میخواد به نمایش بذاره با این تبلیغاتی که گفته 5 میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد. تا الان خبر رسیده که 9 نفر جون خودشون رو از دست دادن.
این راهپیمای اربعین و مدیریتش یه نمادیه، یه مثال و نمونه است از مدیریت اراده گرایانه هیئتی و بسیجی. یعنی مدیریتی که محاسبه امکانات، توانمندی‌ها، محدودیت‌ها و موانع توش مسئله اصلی نیست. ما مشابه این رو در مدیریت عملیات نظامی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق دیدیم، در مدیریت اقتصاد به کشور میبینیم، در تشییع جنازه قاسم سلیمانی دیدیم که در یک شهر کوچیک چند نفر کشته شدن در این تشییع جنازه. خب این نمادیست از همین نوع مدیریتی که کل کشور رو فلج کرده و حالا در یک تابلوی کوچیک در اربعین هم ما این رو مشاهده میکنیم.
مقام های جمهوری اسلامی این راهپیمایی در نجف و به اصطلاح این سازماندهی رو یک مانور نمایش قدرت سپاه در عراق و خاورمیانه عنوان کردن. این نمایش قدرت چه مفهومی داره و اگر برای کشورهای عربی در خاورمیانه هست، خب واکنش اونها چیه و اونها چه ضررهایی خواهند دید از این نمایش قدرت و به طور کلی جمهوری اسلامی چه منافعی داره به این صورت قدرت نمایی بکنه که در هیچ جای دنیای دیگه این روش قدرت نمایی رایج نیست؟
کشور ایران محصور در همسایگانی که همه اهل سنت هستن. بنابراین این شاخشونی کشیدن و مانوری که شما اشاره کردید قول مسئولین که این قدرت نماییه، به جای این که در ائتلاف و همبستگی با همسایه ها باشه، با شاخشونی کشیدنه. یعنی یک اقدام تفرقه افکنانه است با تأکید بر المان‌های شیعی در یه منطقه سنی. و علاوه بر اون ببینید و مضرات این راهپیمایی رو باید در یک مقیاس بزرگتری بررسی بکنیم و اون منافع و مضرات استراتژی و دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی. یعنی سیاست خارجی که به جای جذب و کسب منافع ملی به دنبال پیشبرد جبهه مقاومت، به دنبال برخوردهای ضد تجدد و تمدن غربه، به دنبال از بین بردن اسرائیل و به دنبال به زانو درآوردن آمریکاست. ولی جمهوری اسلامی اومده به جای اینکه منافع ملی ایران رو مد نظر قرار بده، بلند پروازی ها و جاه طلبی های ایدئولوژیک و توهمات آقای خامنه‌ای رو و اولیگارش های مالی که نونشون در این اقتصاد مقاومتی و دور زدن تحریم و اقتصاد سایه است، و همینطور خط نفوذ روسیه که میخواد همیشه یه تنشی بین ایران و جهان در وجود داشته باشه و این رو به نفع منافع سیاسی و اقتصاد خودش میدونه، داره این رو پیش میبره. حالا تو همین چارچوب راهپیمایی اربعین هم برای ملت ایران به جز این هزینه هایی که در همین چند روز که هیچ حساب کتابی هم نداره، عدد و رقمی هم نداره، همه اون چیزی که ملت ایران دریغ شده در این چند روز بسیج شده برای راهپیمایان اربعین، جدا مضرات اقتصادی برای ملت ایران، مضرات سیاسی امنیتی هم داره. یعنی مردم ایران گروگان حکومتی هستن که در جهان به عنوان یک حکومت غیر نرمال شناخته میشه، همه باهاش دشمنی میکنن، تحریم های اقتصادی به وجود میاد که هزینه این تحریم ها رو باید مردم ایران بپردازن. حالا من راهپیمای اربعین رو در پایان مقایسه بکنم با راهپیمایی و تجمع روز کوروش که به صورت خودجوش صورت میگیره بدون اینکه امکانات دولتی و حکومتی برش به اصطلاح به کار بیفته و میتوانست سمبولی و نمونی از اتحاد و همبستگی اقوام و مذاهب ایرانی و همه شهروندان ایرانی باشه، جمهوری اسلامی اون حرکت کوچیش رو سرکوب میکنه، مانعش میشه، ولی این اقدام تفرقه افکنانه رو بهش دامن میزنه، ولی هزینه هاش دامن ملت ایران رو میزنه.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران. گرمایش زمین موضوع بعدی این مجله نیمه شب رادیو فرداست. از آنجا که نشریه ژئوفیزیک به تازگی در گزارشی آورده که دمای میانگین خاورمیانه و شرق مدیترانه در قرن حاضر نسبت به قرن گذشته 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یافته، درباره این موضوع از اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست پرسیدم.
اهمیت این گزارش در اینه که در امتداد گزارشی که در بهار امسال صندوق بین‌المللی پول منتشر کرد و در اون در مورد بحران اقلیمی در خاورمیانه هسته مرکزی ویژه صحبت کرد، توی این گزارش میگه که دما در خاورمیانه، آسیای مرکزی و شرق مدیترانه 2 برابر افزایش جهانی در قرن گذشته بوده. یعنی اگر دمای میانگین جهانی 0.7 درجه سانتیگراد در قرن گذشته در این قرن نسبت به قرن گذشته افزایش داشته، در این منطقه ویژه خاورمیانه 1.5 درجه نسبت به قرن گذشته 1.5 درجه سانتیگراد دما افزایش داشته. این یعنی اینکه پدیده گرمایش جهانی در خاورمیانه و شرق مدیترانه با سرعتی نزدیک به 2 برابر اون اتفاق که در بقیه جهان داره رخ میده در واقع در جریانه. حالا و نکته مهم دیگه اینه که پیش بینی میکنه اگر وضعیت تولید و انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای و به طور کلی سیاست‌هایی که در مقابله با تأثیر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی در جهان وجود داره، اگر با همین سیستم پیش بره، تا پایان قرن حاضر خاورمیانه چیزی نزدیک 5 درجه گرمتر خواهد شد نسبت به قرن گذشته و این در واقع میتونه یک فاجعه هم انسانی هم محیط زیستی امنیت غذایی در پی داشته باشه. این گزارش در واقع اهمیتش اینجاست که خب طبیعتاً اشاره داره به اینکه اولویت باید بذارن حکومت‌ها برای تغییر سیاست‌هاشون برنامه‌ای سازگاری و هزینه بیشتری بکنن، کما که این پیش‌بینی هم شده که چیزی نزدیک 3.5 درصد تولید ناخالص ملیشون حداقل لازمه که کشورهای خاورمیانه هزینه بکنن برای مقابله با این بحران‌ها.
در این گزارش آیا اشاره به ایران هم شده؟
بله، اشاره به ایران شده و در واقع تو این گزارش میگه که دشت کویر، دشت لو در ایران و دریاچه‌های مثل دریچه ارومیه، جازموریان، هامون تبدیل خواهند شد به کانونای عمده از ریزگرد و همینطور اشاره میکنه به سهم ایران و البته در کنار کشورهای مثل عربستان سعودی، ترکیه، مصر و عراق در انتشار دی‌اکسید کربن. ما به تنهایی این 5 تا کشور چیزی نزدیک 73.4% در انتشار CO2 در دهه اخیر ویژه در 5 سال اخیر نقش داشتند و همینطور میگه که ما بخش زیادی از یخچالهای طبیعیمون رو در ایران در منطقه رشته کوه البرز و زاگرس تا پایان 2030 حتی از دست خواهیم داد و همینطور اشاره میکنه به این که مهاجرت ها به شدت در این مناطق افزایش پیدا میکنن، ویژه مهاجرت روستاییان به شهر، و همینطور اشاره میکنه به این که بادای 120 سیستان میتونن بسیار سریعتر و بسیار گسترده تر در ایران پراکنده بشن تا حتی میتونن دامنهای جنوبی البرز رو تحت تاثیر قرار بدن. پدیده‌ای که ما در قالب سیلاب همین امسال شاهدش بودیم دیگه، که ما اون رو در واقع تحت تاثیر طوفانهای اقیانوس هند میدونستیم.
و این به مفهوم خشک شدن بیشتر ایران است. آیا کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همینطور حوزه مدیترانه برای مقابله با این گرمایش برنامه هم ارائه دادن؟
این که به چه معناست موضوع بسیار مهمیه، برای اینکه این در واقع به معنی کاهش بارندگی، نامنظم شدن بارندگی، تابستانهای گرمتر و طولانیتره و یه شبکه اقتصادی امنیت غذایی هم تحت تاثیر قرار میده. حتی باعث بالا آمدن سطح دریا میشه در مناطقی مثل اثرویه، بوشهر، مناطق جنوبی ایران ما دچار بحران خواهیم شد. و همینطور با توجه به وضعیتی که حکومت‌ها در این کشورها دارن که اغلب حکومت‌های دموکراتی نیستن، میتونه اثر خیلی طولانی مدت و عمیقی بر گسترش فقر، نابرابری و همینطور درگیری‌های داخلی، تنش‌های اجتماعی داشته باشه. کشورها برنامه داشتن، به طور مثال میتونم اشاره بکنم که مثلا امارات اگر اشتباه نکنم چیزی نزدیک 150-60 میلیارد دلار برای انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری کرد و متعهد شده تا 2030 حداقل 50% نیتروژن کربنش رو کاهش بده. یا کشور عربستان سعودی توی زمستان امسال یک کنفرانس ابتکار خاورمیانه سبز برگزار شد که اونجا متعهد شد که صندوقی رو برای امنیت غذایی با سرمایه‌گذاری 250-60 میلیون دلار راه اندازی بکنه. یا مراکش به طور مثال اگر اشتباه نکنم یه برنامه اعلام کرده بود در مورد تقویت سازهای آبیش و اینکه ظرفیتش رو در مناطق کوچک روستایی برای مقابله با خشکسالی بهبود بده، و این دقیقاً داره به ما میگه که ما باید منتظر بحرانای جدید باشیم یا ترکیب بحرانای محیط زیستی به شکل خیلی آشکارتری با بحرانای اجتماعی. و خب اگر همین سیستم حکومت بخواد همین سیستم فعلی رو در مورد منابع طبیعی و جوامع روستایی عشایر در پیش بگیره و همینطور با حوزه آب و کشاورزی برخورد بکنه، طبیعتاً ما مشکلات بسیار جدیتری در بازه زمانی خیلی کوتاه‌تر از اون چیزی که فکر می‌کردیم خواهیم داشت.
اعظم بهرامی، کنشگر محیط زیست. و در اینجا می‌رویم به جهان ورزش با خبرهای فریبرز غریب.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته زمان ورود کارلوس کیروش، سرمربی جدید تیم ملی این کشور به تهران، و همچنین آغاز اردوی تدارکاتی ملی پوشان برای حضور در اردوی اتریش را اعلام کرد. مهدی محمد نبی در یک گفتگوی تلویزیونی در این مورد اظهار داشت:
آقای کیروش به همراه دستیاراشون ظرف هفته آتی تهران هستن و به امید خدا تمرین تیم ملی هم هفته آینده آغاز خواهد شد. از چهارشنبه شاهد حضور بچه های تیم ملی در اردو خواهیم بود و قاعدتا لیست بازیکنان تیم ملی را 24 ساعت قبل از حضورشون در اردو آقای کیروش اعلام میکنه.
تیم ملی فوتبال ایران در فیفا دی پیش رو طی روزهای اول و پنجم مهر ماه در اردوی اتریش دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های اوروگوئه و سنگال در دستور کار دارد. مراسم قرعه‌کشی پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2022 روز جمعه در شهر بلگراد در صربستان انجام شد و فرنگیکاران ملی پوش ایران حریفان خود را شناختند. طبق برنامه روز شنبه در 4 وزن پویا دادمرز در 55، محمد رضا مختاری در 72، محمد علی گرایی در 77 و ناصر علیزاده در 87 کیلوگرم برابر حریفان به روی تشک می روند. در خبر دیگری در مورد کشتی، در حاشیه رقابت‌های قهرمانی جهان در صربستان روز جمعه انتخابات اتحادیه جهانی کشتی برگزار شد و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی که خود را برای عضویت در هیئت رئیسه نامزد کرده بود رأی لازم را کسب نکرد و موفق به حضور در هیئت رئیسه نشد. هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز شنبه با برگزاری همه 8 دیدار این هفته انجام خواهد شد. در بازی‌های مهم پرسپولیس تیم اول جدول مهمان تیم رده پنجمی نفت مسجد سلیمان است. گلگهر سیرجان تیم دوم با پیکان دیدار می‌کند. فولاد خوزستان تیم سوم به مهمانی ملوان انزلی می رود، سپاهان میزبان آلومینیوم عراق است و استقلال تیم ششم جدول در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از نساجی مازندران را بر عهده دارد. در این بازی قرار شده تماشاگران بانوی هر دو تیم استقلال و نساجی هم به ورزشگاه بیایند. و در حالی که هنوز یک ماه از رفع ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در ایران نگذشته، روز جمعه چند چهره مذهبی حکومتی از جمله امام جمعه قم، مدیر کل ورزش خراسان رضوی و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از وضعیت حضور زنان در ورزشگاه آزادی طی چند هفته گذشته ابراز نگرانی کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله نیمه شب رادیو فردا. اما برنامه کارنامه پایان بخش این مجله هست که روزبه بلحری برای شما تهیه و تنظیم کرده است.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به وضعیت سوختبران در بلوچستان و کولبران کرد در غرب ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بر اساس فراخوانی از پیش اعلام شده، جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت از نقاط مختلف ایران روز شنبه گذشته قصد برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت نفت را داشتند. اما به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، دست کم 67 تن از این کارکنان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، به پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت انتقال یافتند و در پایان همان روز آزاد شدند. علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، با اشاره به دلایل برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با چنین اعتراضهایی عقیده دارد.
یک حساسیت ویژه حاکمیت در رابطه با رشد اعتراضات داره و اون هم در تهران. الان طی یک سال ریاست جمهوری رئیسی ما میبینیم در مواردی که مثلا معلمان، بازنشستگان و دیگر حقوق بگیران که در چارچوب همین افزایش دستمزد یا تبدیل وضعیت دست به تجمع میزنن، در شهرستانها کمتر مانع ایجاد میکنن، ولی در تهران این یک سال گذشته هدفشون رو گذاشتن که مانع از برپایی تجمعات بشن. و به نظر من اینا ارزیابیشون اینه که رشد اعتراضات در تهران میتونه سریع وسعت پیدا بکنه و به نقاط دیگر افزایش پیدا بکنه و از این طریق میخوام با جلوگیری از اعتراضات در تهران، این اولین بار نیست که این کار میکنن، در مورد بازنشستگان هم کردن، در مورد معلمان هم کردن. دیدیم که معلمان تجمعات سراسری که داشتن در تهران تمام قد در مقابلشون وای میستادن و قبل از این که اصلا تجمع برپا بشه دست به دستگیری های گسترده میزدن و بعدش هم نه طولانی مدت اینا رو آزاد میکردن.
کارکنان رسمی نفت از جمله نسبت به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، ساعات کاری زیاد، مالیات زیاد و کیفیت پایین خدمات بهداشت و درمان معترضند. آنها همچنین خواستار اجرای کامل ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند. اجرای این ماده کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می‌کند. در این ارتباط کارکنان رسمی نفت خواستار پرداخت کل حقوق معوقه ناشی از اجرای ماده 10 هستند. همزمان با تجمع تهران و بازداشت‌ها، کارکنان رسمی عملیاتی شاغل در سکوهای گازی پارس جنوبی با در دست گرفتن پلاکارت‌ها و کاغذ نوشته‌های نسبت به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتراض کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد بیش از 10 تن از پرسنل کارخانه سیمان اردستان در استان اصفهان در مقابل اداره کار این شهرستان تجمع کردند. تجمع برای گرفتن حق سختی کار و تأسیس شورای کارگری برگزار شد. 1000 کارگر کارخانه کیانتایر لاستیک البرز در استان تهران دست کم 3 روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد مرداد و نامشخص بودن وضعیت این واحد اعتصاب و در محوطه آن تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان مسئولان کیانتایر اعلام کردند که از ماه آینده دیگر امکان پرداخت دستمزد را نخواهند داشت. بر اساس این گزارش، کارگران کیانتایر در یک سال گذشته در اعتراض به ناتوانی مدیریت در تهیه مواد اولیه و احتمال تعطیلی کامل این واحد چندین بار اعتصاب و تجمع کردند. مشکلات کیانتایر پس از واگذاری به بخش خصوصی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد. پس از آن به دلیل اعتراض‌های گسترده کارگران، کنترل کارخانه به هیئت تصفیه قوه قضاییه واگذار شد. اما مشکلات کارخانه بیشتر شد تا آنجا که بدهی این واحد به حدود 1300 میلیارد تومان رسیده است. نیروهای خدماتی مدارس کرمانشاه و نیز شهرستان بهاباد در استان یزد در مقابل اداره های آموزش و پرورش کرمانشاه و بهاباد تجمع کردند. آنها به ادامه مشکلاتشان مانند پرداخت نشدن یک سری مزایا اعتراض داشتند. کارکنان شهرداری کارون در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار و به پرداخت نشدن 3 ماه حق بیمه و دستمزد موقعی خود اعتراض کردند.
تجمع کارگران شهرستان کارون کوت عبدالله تاریخ 12/6/1401.
همچنین کارکنان شهرداری قلعه رئیسی در استان کهگیلویه و بویراحمد پس از چند روز اعتصاب در دفتر امام جمعه این شهرستان تجمع و به پرداخت نشدن بیش از 5 ماه دستمزد خود اعتراض کردند. یکی از کارکنان گفت که در این 5 ماه از مغازه های شهر قرض کرده ایم، اما به دلیل بدهی زیاد دیگر به ما نسیه هم نمی دهند. پایان نقل قول. به اشاره کرد که کودکان دانش آموزشان باید وسایل نوشت افزار و پوشاک تهیه کنند، اما کارکنان توان خرید آنها را ندارند. پرسنل و کارگران شهرداری زرنه نیز در مقابل استانداری ایلام تجمع و به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد و 70 ماه بیمه تامین اجتماعی خود اعتراض کردند. در سالیان اخیر کارگران و کارکنان شهرداری ها در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزد، بیمه و مزایای خود اعتصاب و تجمع کردند. اهالی روستای اندریان در شهرستان ورزقان در اعتراض به آنچه فعالیت غیر اصولی و تخریبی بهره بردار معدن طلا در این محل نامیدند تجمع کردند و خواستار بسته شدن آن شدند. و شهرستان ورزقان به خاطر وجود معدن مثل سنگون، معدن طلای اندریان و دیگر معادن شهرستان طلایی استان آذربایجان شرقی محسوب می شود. ولی مردم از این ثروت سهمی ندارند و تنها از زیانهای زیست محیطی ناشی از کار در این معادن رنج می برند. مجله حقوق ما متعلق به سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به بند 9 اصل 3 قانون اساسی ایران درباره رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نوشت، 13 دولت جمهوری اسلامی در ایران در عمل در تحقق راهکارها و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای زدودن فقر موفق عمل نکرده‌اند. در این گزارش به تعریف فقر از نگاه سازمان ملل متحد اشاره شده است. این سازمان میگوید فقر در اشکال مختلف مانند کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوء تغذیه، بیماری و مرگ و میر ناشی از آن، بی‌خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا می‌کند. بر اساس این تعریف پدیده فقر همچنین خود را به شکل ناتوانی برای مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می‌دهد. نیره انصاری، حقوقدان ساکن سوئد:
میشه گفت که بند 9 اصل 3 قانون اساسی حکومت اسلامی در رابطه با رفع تبعیض ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در کلیه زمینه‌های مادی و معنوی، و این در حالیه که مسئولیت اجرای این فراهم آوردن این امکانات رو به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده، اما عملا این وزارتخونه بیش از 12 ساله که از اقدام به این مسئله سر باز زده و در حال حاضر جای خالی آمار و اطلاعات رسمی از وضعیت فقر در ایران به ویژه شهرهای حاشیه‌ای به شدت احساس میشه. و میشه گفتش که فقر گسترده نه تنها در سیستان و بلوچستان، بلکه وضعیت کولبران، کارگران در استانهای کردستان و همچنین آذربایجان میشه گفت که یکی از محرکه‌های اصلی پیوستن قشرهای ضعیف جامعه به بسیج عشایری هست. از طرف دیگر هم گروه های نظیر جیش العدل که از بستر فقر و تبعیض در این استان ها برای جذب نیرو استفاده می کنن و در نتیجه هر دو طرف از فقر برای پیشبرد اهداف خودشون به شیوه های متفاوت استفاده ابزاری رو به عمل میارن که در حقیقت میشه گفت این نوع تبعیض های آمدانه و به صورت هدفمند هستش که انجام میگیره. در کنار فقر گسترده، سوء تغذیه فراگیر و نرخ بالای ترک تحصیل به دلیل فقر، هیچ واژه دیگه‌ای به غیر از تبعیض سیستماتیک و هدفمند نیست و نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی و فرصت‌های یادگیری برای فرزندان این مناطق حاصل عملی اون نابودی یک نسل.
خانم انصاری اشاره می‌کند
در ایران بسیاری از شهروندان از حق تأمین اجتماعی توسط دولت به طور سیستماتیک محروم هستند و این در حالی که در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم از ملحق شدگان به اون هست، محق بودن افراد بر تأمین اجتماعی مناسب به لحاظ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی تأکید شده، اما در ایران بسیاری از شهروندان از این حق به طور سیستماتیک محروم هستند و از طرف دیگر میشه گفتش که مردن بر اثر گرسنگی به مثابه قتل عمد میتونه اطلاق بشه و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار مصداق نقض حق اساسی حیات هستش. و در رابطه با همین مسئله یکی از اهداف سند توسعه پایدار 2030 سازمان یونسکو در رابطه با حق همه انسان‌ها از برخورداری محیط زندگی سالم و استاندارد هست.
در این شرایط شاهد افزایش شمار سوختبران در میان بلوچ‌ها هستیم، زیرا کار و درآمدی ندارند، آبی برای کشاورزی و آشامیدن نیست و برخورداری از امکانات اولیه زندگی رویایی دست نیافتنی است. در این ارتباط تنها شانس برای ادامه حیات و معاش سوختبری است که اغلب جان سوختبران را به خطر می اندازد. فرزین کدخدازهی، فعال بلوچ، ساکن آلمان:
سوختبری یعنی این که شهروندان بلوچ با هر وسیله نقلی از دوچرخه گرفته تا موتورسیکلت و خودرو سواری و حتی حیوانات بنزین و گازوئیل رو با کف دست گذاشتن جونشون از بلوچستان به آن سوی مرز منتقل میکنند و در مقابل آن یه مبلغ ناچیزی از مابه و تفاوت قیمت فروش به عنوان درآمد دریافت میکنند. سوختبری انتخاب ما مردم نیست، بلکه تنها راه نفس کشیدن و زنده ماندن ما مردم بلوچ به خاطر فقر سیستماتیک و تعمیلی رژیمه. در این مسیر هم سوختبران بنزین و فراورده های سوختی رو یا تو دستشون دارن یا اینکه درون خودروشون میگذارن و حالا به خاطر عوامل مختلفی که هست هر لحظه امکان داره انفجاری رخ بده و این سوختبران درون آتش زنده زنده جانشون رو بدن. در واقع میشه گفت که به خاطر یک مبلغ بسیار ناچیز سوختبران دارن بمبای ساعتی حمل میکنن. حالا جدای از حوادث جاده‌ای و صعب العبور بودن مسیرها، مهمترین مسئله که در این مقوله است بحث کشتار و شلیک‌های بی‌ضابطه و فراقانونی مامورین رژیم که البته بزرگترین دلیلی که رژیم برای کشتار سوختبران ارائه میداد بحث قاچاقه. اما به گفته یکی از مقام‌های امنیتی سابق در بلوچستان بیش از 70% قاچاق از درگاه کاملا قانونی و توسط تانکرهای سوختکش وارد استان میشه. در تشریح این موضوع هم بگم که سوختی که وارد استان میشود در طول روز قریب 3 میلیون لیتره و بر اساس اعلام خودشون میزان قاچاق قریب 9 تا 11 میلیون لیتر است. اصلا بیایم فرض کنیم که تمام مردم ما تمام سوخت خودشون را به قول اونا قاچاق میکنن، بازم این رقم همون رقم 3 میلیون لیتر میشه. حالا جای سواله که دست کم اون 6 میلیون لیتر واقعا از کجا داره میاد.
او همچنین میگوید
در مورد آمارم بگم طبق آماری که توسط فالین بلوچ و رسانه‌های حقوق بشری ثبت شده در سال گذشته میلادی دست کم 87 سوختبر کشته شدند که تعداد 3 نفرشون کودک زیر 18 سال بودند و از ابتدای سال 2022 میلادی تا الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم دست کم 92 سوختبر در حسر شلیک مستقیم. یا واژگونی خودرو در اثر شلیک یا تعقیب و گریز و حوادث جاده‌ای جونشون رو از دست دادن. که در بین آمار سال 2022 هم 3 کودک موجود بوده، یکی به نام قاسم که در همین تیرما فقط به خاطر حمل 2 بطری 1.5 لیتری بنزین به گلوله بسته شد، و دیگری هم کودکی 16 ساله به نام علی نورزایی بود که در 14 تیرما با شلیک مستقیم مامورین کشته شد، و در 7 تیرما هم کودکی 11 ساله در اثر تعقیب و گریز نیروهای پاسگاه سال آباد با واژگونی خود رو جونشون رو از دست داد. و در آخر اینکه خانواده سوختبران هم بخواند اگه بخواند از طریق قانونی به پرونده رسیدگی کنند به جایی نخواهند رسید. در واقع مامورین رژیم برای کشتار سوختبران و حتی مردم بلوچ در بلوچستان یک مسئولیت قضایی نانوشته دارند، یعنی اینکه در اونجا یک سرباز برای حتی 4 روز مرخصی بلوچ کشی سوختبر کشی را انداخته.
اما مناطق جنوب شرقی ایران تنها مناطق محروم در ایران نیستند. در این مورد از جمله می توان به مناطق کردنشین ایران اشاره کرد که کمتر هفته است که در آن خبر مجروح شدن یا کشته شدن کولبر یا کولبران انتشار نیابد. برای مثال شبکه حقوق بشر کردستان این هفته اعلام کرد که تنها در مدت 5 روز دست کم 9 کولبر در مناطق مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه با تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی زخمی شدند. بر اساس